ما اونچه که معیار برامون احکام اللهه و طبیعتا هیچ کدوم از ماها فقیه نیستیم و نمیتوانیم با تحلیل به حکم برسیم، با قیاس به حکم فقهی برسیم. این اتفاقا یکی از شاخصه های فقه شیعی است که قیاس رو قبول نداره و تحلیل های عقلی رو به عنوان بستر رسیدن به فتوا نمیپذیره. در نتیجه باید این مقدار مقیدتر به فتاوای فقها باشیم و به هر حال مراجعه کنیم به طور دقیق تر فتوا رو به دست بیاریم. البته این رو همیشه باید توجه داشته باشیم که معمولا فتاوا بیان حد اقل است، یعنی فقیه فتوایی که میده در مرز بین واجب و حرام و اون حد اقل رو بیان میکنه که فرد مکلف به مراعات اوست و عمله. اما پله های بالاتری وجود داره، یعنی مراتب بلندتر معنوی که در قالب توصیه های اخلاقی یا عرفانی بیان شده. اینها درسته که مثل فتوای فقیه حکم فقیهی نیست که اگر کسی تخلف بکند مرتکب حرام شده باشه، اما اگر مراعات بکند اون توصیه ها رو برکات و آثار مثبت داره. اینها یه پله بالاتر از احکام فقهی است. جنبه های توصیه های اخلاقی داره، توصیه های معنوی و سلوکی داره و مراعاتش قطعا برکاتی خواهد داشت. منتها این رو اشتباه نگیریم با اون جایی که بحث حلال و حرام مطرحه. در حلال و حرام مقید بدونیم خودمون رو به فتاوای فقها با مراجعه دقیق و خودمون تحلیل نکنیم و بر اساس تحلیل فتوا ندیم، که این همه توی احادیث و روایات نهی شدیم از فتوا دادن. فرمودن همونطور که از یک شیر درنده و وحشی میگریزی از فتوا دادن بگریز. وقتی که شما اهل فتوا نیستی حق فتوا دادن نداری. تو همون حدیث عنوان بصری هم شبیه این تعبیر وجود داشت. بنابراین این تفاوت مرز بین اون چیزهایی که توصیه شده با بین اون چه که شرع امر به اون کرده واجب الاطاعه است، باید این توجه وجود داشته باشه بین واجب و حرام با مستحب و مکروه فرق بگذاریم و طبیعتاً مراعات و مستحبات و پرهیز از مکروهات قطعاً پیامدهای مثبت و خوبی خواهد داشت. اما جوری نیست که حالا اگر کسی مستحبی رو تخلف کرد یا مکروهی رو مرتکب شد او رو مرتکب حرام بدانیم و مثل یک انسان معصیت کار به اون مواجه بشه.